مکاشفات مثالی تمثلات همه در صبح ذات خود انسان هست. اون چه شما در خواب یا در بیداری میبینید اینها در وعا و ظرف وجودی خود شماست. هر چیزی رو که میبینید، هر موجودی رو که میبینید، جناب عین القدرات همدانی صاحب تمهیدات و کتاب‌های دیگه که از عرفای خیلی بزرگ و از متقدمینن، ایشون میگه من 70 بار رسول الله رو در خواب دیدم و هر بار معارفی رو به من القا میکرد. اونقدر ایشون رو در خواب دیده بود که به ایشون میگفتن رفیق المصطفی. بعد میگه بعد از همه اینها فهمیدم ندیدم مگر خودم را، ندیدم مگر خودم را، که انسان اونچه که در خواب میبینه خودشه، تمثلیه که در جان خودش داره صورت میگیره، در وعا و موطن خیال خودش. حالا یه موقع خیال از خودش چیزایی میسازه که خواب میشه از قاس و احلام، یک موقع هم نه، خیال داره حقیقتی رو صورتگری میکنه برای ما، یک حقیقت رو، یه حقیقتی رو داره به یک شکلی برای ما نشون میده که وقتی انسان علم رو پیدا کنه که این صورتی که من میبینم از چه حقیقتی داره به من خبر میده، یعنی چی بوده که قوه خیال من یا قوه خیال شخص دیگه به این صورت در آورده، این میشه علم تعبیر رؤیا، علم تعبیر. و تمام این صورت ها در قوه خیال ما واقعه، در مرتبه قوه خیالمونه، چیزی بیرون از ذاتمون نیست. حالا خواب میبینید رفتید حرم امام هشتم، رفتید زیارت کعبه، رفتید فلان جا، هر چی که میبینی شما در وجود خودته، در وجود خودته، که تمثلات همه در نفس خود ما هستند. حالا اون چی که شما در خواب میبینید چه عظمتی داره جان انسان، که اون چی که شما داری میبینی همه در جان خودت هست. یا یک موقع صحنه بهشتی رو میبینی، جان خودت رو داری میبینی، جان خودت رو داری میبینی، که جان انسان صورت میگیره میشه بهشت، یا جان انسان صورت میگیره میشه جهنم، که جهنم و بهشت در خود انسان ها هستن، جهنم و بهشت در جان انسان ها. جناب الله صدرا یک کلام خیلی زیبایی داره، میگه قد شاء فی القلوب و استحکم فی الاذهان ان الارواح فی الجنه و النار. میگه اینجوری شایع شده بین مردم و تو ذهن ها اینجوری جا گرفته که ارواح در بهشت و جهنم هست. و نحن نقول، ولی ما میگوییم ان الجنه و النار فی الارواح، بهشت و جهنم در روح هستند. بهشت هر کسی در جان خودشه، جهنم هر کسی در جان خودشه. این تمثلات همگی در ظرف وجود خود ما هستن. لذا دیگری که کنار شماست، شما یه صحنه رو ببینید تمثلی به دست بده، فقط شمایی که دارید میبینید، دیگری اگر کنار شما باشه اونو نمیبینه، چون او در جان شما. من با مثال میگم، مثلا سر جلسه درس نشستی، یک موقع میبینی از دیوار روبرو شکافته شد، مثلا یک نوری داخل شد، این یک حقیقتیه که در جان تو داره شکل میگیره. از بغل دستی بپرسی میگه نه من چیزی ندیدم. یا یک موقع مثلا تو جلسه توسل نشستی، بوی عطری به مشامت میرسه، بوی عطر خیلی قلیل، از بغل دستی سوال میکنی میگه نه من چیزی نشنیدم، برای اینکه اون در جان توه. اون تمثل در ظرف وجود توه. جای قرآن در مورد حضرت مریم میفرماد فتمثل لها بشرن سویا، فتمثل لها، متمثل شد برای مریم اون روح القدس به صورت بشری ایستا. یعنی کسی دیگه بود اونجا کنار حضرت مریم چیزی نمیدید. البته ما بعدها میرسیم به این نکته در مورد کیفیت ادراک، که ما اون چرا که اصلا درک میکنیم در ذات خودمونه، حتی محسوسات ما هم در وعاء، در ظرف وجود خودمون ادراک میشه. که از مواهد خیلی سنگین و قابل توجه و از مطالبی که خیلی باید کار کنه انسان روش. حالا در این نکته فرمود اون که در جان خودش با تمثلات ملکی همدم نباشه. تمثلات ملکی، ملک فرشته، انسان تمثلاتی در جانش دست میده، با فرشتگانی ملاقات میکنه، اینا همه در اون فرشته ها در وجود خودش هست، چون در وجود ما عوالمی هست. حالا میشالا بعدن مطالبی رو میاریم و میخونیم و میبینیم که عوالمی در وجود ما هست، در نفس ما چه عوالمی هست، چه موجوداتی هستن، فرشتگانی هستن، حقایقی هستن. ما اصلا متصلیم به دریای بیکرانه حتی، یک دریایی، و این بدن عنصری ما یک کود شکسته است. اون جان متصل با دریای هستیه. خیال یک موقع توجه میکنه به عالم نور، یک موقع توجه میکنه به عالم ظلمت. وقتی که توجه میکنه به عالم نور، اون چی که در جانش متمثل میشه حقایق نورانی، حقایق ملکوتی در جانش متمثل میشه، با امامش ملاقات میکنه، با ائمه اطهار، با رسول اکرم، انبیاء سلف، علمای گذشته، بعضی وقتا از ما کسب علم میکنه، مطلب براش میگن، حدیث براش میگن. و یک موقع هم از خیال قلب متوجه میشه به عالم طبیعت، به عالم دنیا. اون چی که در وجودش میگذره خیالات باطله، با شیاطین هم نشین میشه دیگه، افکار پلید، افکار یا چی، یا شیاطین هم دیگه. این خیالات هرزه، خیالات باطل، شیاطین هم نشین با شیاطین میشه. انسانی که میتونه هم نشین ملائکه الله باشه، میاد با خیالات شهوانی، خیالات فاسد، با اینها حشر و نشر پیدا میکنه. حالا ظاهرش هم خیلی خوبه ها، مؤمنه، مسجد میره، فلانه، ولی درون آلوده است. درون آلوده است چون نفس اونوری نشده، نفس اون طرفی نشده. ما درون را بنگریم و حال را، نیز برون را بنگریم و قال را. آقا روشاش خیلی آنکار کرده است و تطبیع دستشه و اولیاء خدا به این حرف کار ندارن. باطن طرف نگاه میکنن کجاییه، باطن طرف نگاه میکنن که با کی هش رو نش داره. خب نکته مهم تو این کلمه این بود که اون چی که ما میبینیم چه در خواب چه در بیداری در تمثلات همه در جان خودمونه و این جان ما خیلی گسترده، خیلی وسعت داره. روایتی که هست حالا برای تقریب ذهن این روایات، ملکی که گفت میخوام ببینم خدای ملک تو چقدره، با هر پری که میزد مشرق تا مغرب رو طی میکرد، اجازه گرفت از حق تعالی مثلا ملک خدا رو اندازه بگیره. مختلف روایاتش شروع کرد پرواز کردن، هر پری که میزد مشرق تا مغرب رو طی میکرد، 300,000 سال اینجوری پرواز کرد تا اینکه قوتش تمام شد. در بعضی روایات داره نوری درخشش کرد که از شدت اون نور فرود آمد، این حوریه‌ای در قصریه. اون حوریه گفت اینجا کجاست؟ من میخواستم اون که خدا رو اندازه بگیره. گفت هر مؤمن چقدر حوریه داره و هر حوریه‌ای در قصریه و هر قصری هم بهشتی داره. تو هنوز از بهشت من که من مال یه مؤمنم تازه به وسط اینجا رسیده ای، این همه پرواز کردی. حالا اون ملک مؤمن چیه؟ در جانشه. این جان چه عظمتی داره، این جان چه عظمتی داره. نظاری که شما شنیدید میگن رحمت خدا در دنیا نیست، خدا در دنیا به کسی پاداش نمیده، خاطر اینه. اینجا اون جای پاداش نیست آخر. میگه کمترین ثوابی که به طرف میده خدا اون دیگه اون آخر کاریات که دیگه به زور میرن تو بهش، مایی که به زور نمره قبولی میگیرن. حتی حالا میگه چی میخوای بهت بدم؟ مثلا میگه خدای مثلا فرمان روایی یه نفری که کل زمین رو داره، میگه چند برابر اون کسی که به کل زمین حکومت کنه، چند برابر اون رو به تو عطا کردن. این دیگه آخرین درجات دیگه ها، این دیگه پایین تر از این دیگه نیست. اصلا دنیا جایی نیست که فکر کنیم خدا بخواد پاداش بده به ما یا بخواد عذاب کنه. عذاب هم همون بر همون جوره. اون بر عالم خیلی وسعت داره، اینجا عالم تنگ زیغه. خب این کلمه رو جلسه قبل بحث کرده بودیم، فقط خواستیم متذکر بشیم که این نکته خیلی مهمه، خیلی روش فکر کنیم. اگر سوالی پیش آمد براتون بپرسید، با اون اینه که همه اینها در وجود خود ما دارن رؤیت میشن، هر چی رو که میبینی اونتا بستگی داره در وجود چی متمثل بشه، بستگی داره در وجود چی متمثل بشه. چون ایمان خودته که داری در خواب در تمثل میبینی، نورانیت خودت داری میبینی، که یک بار یادمه خوابی دیدیم از حضرت علامه طباطبایی، خیلی سال پیش وقتی به حضرت آقا جان عرض کردیم، فرمود که مال جان پاکه، جان پاک اینها در وجودت متمثل میشه، طهارتت به این صورت برات در میاد که هم نشین میشی مثلا با حضرت علامه طباطبایی، با فلان ولی، با فلان عارف، با فلان پیامبر، با فلان امام. اینها مال طهارت جان انسانه. هرچی انسان پاکتر بشه، حقایق ملکوتی تری، بهتری، نورانی تری در وجودش متمثل میشه. کلمه هفتم میفرماد آن که خود را برای همیشه درست نساخت، پس به چه کاری پرداخت؟ ما در اون مباحث مقدماتی که خیلی اهمیت داشت، مباحث معرفت نفس رو درست فشرده تو مباحث مقدماتی عرض کردیم. اونجا گفتیم که انسان موجودی ابدیه، ازلی نیست اما ابدیه، یعنی هستیم که هستیم که هستیم که هستیم، تا کی، تا چند سال، تا چند هزار سال، تا چند میلیارد سال، دیگه این حرفا رو بر نمیداره. هستیم که هستیم، جاویدیم. مرگ به معنی نابودی نیست، کسی میمیره نابود بشه. تنتقلون من دار الى دار، از یه خونهی به خونهی دیگه میره کسی که میمیره، زندگیش رو ادامه میده در یه عالم دیگهی، در یه جای دیگهی، و اونجا زندگی میکنه. و هست که هست که هست، ابد. یه مقدار روی این ابد بشینیم فکر کنیم، روی این ابد بشینیم فکر کنیم. میگن حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه وقتی صحبت ابد پیش میامد، اشکشون در میامد، گریهشون در میامد. هستیم که هستیم که هستیم. خب حالا باید خودمون رو بسازیم برای ابد، باید خودمون رو بسازیم برای ابد. توی این مدت نکنه سرمایه ز کف رفت، تجارت ننمودیم، مرگ بیاد سراغمون، آقا بفرمایید از اینجا برید، بگیم آقا ما هیچ کار نکردیم، بگه دیگه وقتتون تموم شد، شما دیگه وقت ندارید، برید دیگه، لحظه هم نمیذارن برگرد، یه سبحان الله هم دیگه نمیذارن بگید. و باید خودمونو برای این ابد بسازیم، برای همیشه درست باشیم، برای همیشه، که موجودی ابدی هستیم. صحبت یه روز و دو روز هم نیست، و برای ابد سر سفره خودمون مهمانیم، سر سفره خودتی. چی اینجا کسب کردی؟ از دنیا مزرعتون آخره. اینجا چی تو وجود خودت کاشتی؟ تا ابد از همو میخوری. خدای نکرده تخم حنظل کاشتی، هندوانه ابو جهل تو مزرعه وجود کاشتی، یا تیغ و خار در وجود خودت کاشتی، یا نه نباتن حسنا، گیاهان بهشتی در وجود کاشته شده. تا ابد سر سفره خودتی. حالا اون کسی که خودش رو برای ابد نساخته، برای همیشه خودش رو درست نساخته، پس چه کاری کرده؟ این شخصی در خواب گفتن ذکر تو بگو، جایی گرفتار میشه تو خواب میره، خواب میدیده که جایی گرفتار بشه، بهش میگن ذکر تو بگو، میگه من ذکر ندارم. میگه بس تو چه غلطی میکردی، بس تو چه غلطی میکردی، تو چی کار میکردی؟ بس خودتو باید برای همیشه برازی، شوخی نداره که. میگه وقتی که انسان‌های اشترگا و پلنگ اونور محشور میشن، دو تا دست نداره، پا نداره، چشم کور محشور میشه، کور برای همیشه، کور برای همیشه، معلول برای همیشه، در بند تا ابد. مگه شوخیه؟ شین فکر کن این قضیه، تا ابد یه روز دو روز نیست. ملائکه وقتی اینا رو میبینن میگن علم یعتکم نذیر، هیچ پیغمبری، هیچ ترساننده‌ای نیامد برای شما که به شما بگه چنین روزی در پیش دارید. بگه بابا شما فردایی هست که اینجوری محشور شدید، گوشت گوش انسان نیست. گوش انسان وقتی هر چیزی رو بشنوه دراز میشه دیگه، دیگه گوش انسان نیست. زبون انسان هر حرفی رو بزنه دراز میشه دیگه، دیگه زبون انسان نیست. چشم انسان هرچی رو نگاه کنه بیرون میزنه دیگه، قلمبه میشه، برقلمبیده میشه، هر جایی رو نگاه میکنه. روایتی دیدم، حالا میان پرانتز بگم خدمتتون، شیطان میگه من یه فرزندی دارم به نام کحیل، این کارش اینه که تو مجالس علما تو چشم حضار سرمه میکشه، تو اونا خوابشون ببره و مجلس علم رو درک نکنن و ثوابی براشون نوشته نشه. حواستون باشه سرکلاس چرت نزنید، اون بچه شیطان آمده سراغت. آقا کهیل میاد. خب انسان از حالت خودش خارج میشه برای ابد. آقا آدم یه چیزی میخواد بسازه، خونه ای میخواد بسازه، یا یه خونه ای بسازه که تا 100 سال عمر کنه این خونه. حالا خودش مثلا 60-70 سالشه، معلومه چه 4-5 سال بیشتر زنده باشه، ولی می تا 100 سال عمر کنه، ولی خودشو نمی سازه برای ابد، برای همیشه. راه برگشتم که نیست، جایی نیست که بگی بر می گردم دوباره به دست میارم. جوانی یه مدتی تو عمر انسان دوره خاصیه، وقتی گذشت دیگه گذشت، دیگه بر نمیگرده، تو هرچی کنی مال بقیه یه عمرته، زمان به عقب بر نمیگرده. این فرماد آن که خود را برای همیشه درست نساخت، پس به چه کاری پرداخت؟ این که بیکارت، حالا بیکارت برای خودش ها، شاید برای دیگران خیلی زحمت بکشه، راه سازی کنه، ساختمون بسازه، فلان کنه، ماشین بسازه، هواپیما بسازه، جان خودتو چه کردی؟ اینا درست، اینا خوبه، نمیگیم نباشه، ولی خودت رو چه کردی؟ جان خودت رو ساختی برای همیشه؟ پرورش دادی برای همیشه یا نه؟ برای ابدت چی کار کردی؟ ها؟ عزیزان الان شما برای ابدتون چی کار کردید؟ برای ابدتون چی کار کردید؟ خب انشاءالله که یه روزی از این خواب غفلت بیدار میشیم تا انشاءالله دیر نشده باشه، خود اونو میسازیم انشاءالله. نه فکر میکنیم وقت زیاده، فقط خدا کنه با مرگ از این خواب بیدار نشیم، با سیلی مرگ قبل از اینکه مرگ بیاد سراغمون از خواب بیدار بشیم. لیلا اگر کسی با سیلی مرگ از خواب بیدار بشه خیلی دیر بیدار شده، وقتی بیدار شده که دیگه بیداریش به دردش نمیخوره. و این لفظ ابد بشینید فکر کنید، از کردیم شبها 10 دقیقه 20 دقیقه تو خلوت خودتون برید، حتما 10 دقیقه 20 دقیقه قبل از خواب اتاقی تنها جایی بشینید فکر کنید، در خودت، در مورد خدا، در مورد هستی، قیامت و آسمان فکر کن، به هر چی که دوست داری فکر کن، فقط فکر کن، نه خیال پردازی ها. از جمله چیزایی که فکر میکنی در مورد ابده، که من ابدی هستم و تا ابد چه کنم؟ اگر نسازم خودمو چی میشه؟ بله امیر مؤمنان بعد نست رو میرد بالای معدنه، بلند بلند بالای معدنه فریاد میکشید، الرحیل و شیج، موقع رحیل نزدیکه، مردم اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، فان خیر الزاد التقوا، بهترین توجه تقواست، راه طولانی خطرناک است، زاد توشه بردارید برای خود، فریاد میزن چون اون میبینه چه خبره، اون میبینه چه خبره که شبها اونجور بلند میشه تا صبح مناجات میکنه، که راه طولانی، راه طولانی رو در پیش داریم. خب موعظه رو بگذاریم برای بعد. این فرمان آن که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است چه چشیده و چه دیده است؟ آن که از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده است چه چشیده و چه دیده است؟ انفس و آفاق در قرآن اومده که سنوریه هم آیات نافل آفاق و فی انفسه هم می نمایانیم آیات خودمان را به آنها در آفاق و انفس، آفاق عالم طبیعت، عالم ماده، جهان هستیه. هر جا که نگاه میکنی آیات الهی هست، انواع و اقسام رنگارنگ تجلیات و آیات رو مشاهده میکنی در نظام هستی. و خصوصیت این عالم هم کون و فساده. خصوصیت این عالم سیلانه، از بین رفتنیه، دائما موجودات در حال استحالن، دگرگون شدنن. اصلا نفس این عالم سیلانه. اینا رو بعدا انشاءالله مباحث عمیق‌ترش رو میاد بحث میکنیم که این عالم اصلا حرکت خودش، این عالم یعنی حرکت، ماده یعنی حرکت، نه اینکه عالم در حرکته، بلکه اصلا خودش حرکته، خودش حرکت. خب میرسیم، خصوصیتی دارن آیات آفاقی. هر جایی که انگشت میگذاری ببین چقدر عجبن در عجبن در عجبن. یه پشه رو وقتی نگاه میکنی تو وجودش میری، مکانیزم وجودش رو بررسی میکنی، ببین چی تو این پشه نهفته، چی تو این پشه هست. داره میگه پشه همه اعضای فیل رو داره. پشه خرطوم داره مثل فیل، پا داره، سر داره، به اضافه این که دوتا بال هم داره که فیل نداره. هر جای عالم دست میگذاری چه نظمی، چه علمی، علم انباشته شده روی همه. سالیان سال باید طرف تحقیق کنه تا مثلا سوسک رو ببینه مکانیزم وجودیش چجوریه. مگر الان پزشکا چند سال باید درس بکنه، تخصص بگیره تو چشم؟ اونم تازه یک شاخه ای از چشم. تازه خود اینا هم شاخه شاخه میشن، فوق تخصص که میشه دیگه. مثلا یک اعصاب چشم، فوق تخصص در اعصاب چشم. هر جاش که دست میگذاری میبینی اونقدر عجیب هست که هرچی میری عجایبش تموم نمیشه. آیات الهی تو علف حرز، علف حرزی که لب جو در میاد. اینا رو قبلا بحث کردیم، گفتیم اینا آیات الهی هست. آیت یعنی چی؟ یعنی نشانه. نشانه یعنی چی؟ بله؟ نه، نشانه یعنی چی؟ بله؟ نفسی که؟ نشانه، نشان دهنده، داره نشون میده به ما. میگیم آیت خدا یعنی داره خدا رو نشون میده به ما، داره خدا رو نشون میده، خدا رو داره نشون میده، آثار خدا، قدرت خدا، علم خدا، عنایت خدا. همه این عالم آیات الهی هست، همه عالم آیات الهی هست. دارن قدرت خدا، علم خدا، صفات کمالی الهی رو نشون میدن. همون علف حرز لب باغچه گرفته تا کرات آسمانی. اما او فرماد فنوریه هم آیاتنا، به اینها نشون میدیم آیات خودمون رو در آفاق و در انفس. نه، آیات کبیر کبرای الهی در نفس انسانه. آیه قرآن می‌فرماید سبحان الذي اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا الكبرى. سبحان سوره اسرا اول سوره نیست منزه است خدایی که سیر داد بنده خیش را در شبی از مسجد الحرام مسجد الاقصى و ما مبارک کردیم حول او را تا بنمایانیم به او آیات کبرای خیش را. آیات کبرا، کبرا یعنی بزرگ. آیات کبرای الهی در نفس انسانه. آیات کبرای الهی در نفس اون آیات بزرگ الهی در جان انسانه. اونجاست که میتونی آیات بزرگ الهی رو ببینی. اینا آیات خدا هستن، ولی اون آیات کبرا که به تعبیر میشه ولایت، به یه تعبیر میشه ولایت، مقامات ولایت، مقامات انسانی. لذا می‌فرماد لنوریه من آیاتنا الکبرا، آیات کبرای خودمون نشونش بدیم. حضرت امیر می‌فرماد من بزرگترین آیت خدا هستم. والله ما لله آیت اکبر منی، خدا بزرگتر از من آیتی نداره. لذا رسول الله که معراج رفت، رفت که آیات ولایت رو ببینه، مقامات ولایت رو ببینه. مقامات ولایت متعلق به جان انسانه، انسانی که ولی شده. چه چیز در جان انسان هست؟ آیات کبرای الهی چی هست؟ اینها که ما میبینیم همه آیات کوچیک الهی هست. اینها در عالم آفاق، چرا اول آفاق و بعد انفس؟ سنوری هم فل آیاتنا فل آفاق و فی انفس به هم. اول گفت آفاق بعد فرمود انفس، از کوچیک به بزرگ. اول آیات کوچیک رو میبینیم، دوم از این که مردم اکثرن و عالم آفاق و بیرون خودشون سرکار دارن، سیر در مقام نفس خودشون نکردن که عجایب و آیات الهی رو در خودشون ببینن. آجان دارن که آن که میپندارد موجودی بزرگتر از انسان است کدامه؟ اون کسی که همین کلمه بعدی، آن که می انگارد در عوالم امکان موجودی بزرگتر از انسان است کدامه؟ کدوم موجودی بزرگتر از انسانه؟ عظیمتر از انسانه؟ کرات، آسمان ها، اینا همه تو جان تو هست. اینها همگی در جان تو هست. تو میتونی به همه اینها محیط باشی. حالا اون آیات کبرا رو باید انسان ببینه، ولی گفتنی نیست که چی هست، چی داده میشه در این سیر به انسان جناب سید حیدر آملی یکی از عرفای شیعی قرن این کنم هشتم هجری باشه، ایشون میگه من در سیر سلوکی که کردم، در سیر معنویتی که داشتم، به خدا قسم اونقدر به من علم داده شده، سید کرده در جان خودش، در نفس خودش میگه اونقدر علم گرفتم که اگر دریاها بشن مرکب، درخت ها بشن قلم، جن و انس نویسنده بشن بنویسن، علم من تمام نمیشه. چی میگیرم اگر انسان در این سیر در نفس خودش آیات کبرا شهود میکنه؟ امیر مؤمنان فرمود معرفت النفس انفع المعرفتین، معرفت النفس انفع المعرفتین یعنی چی؟ یا معرفت نفس در بین دو معرفت نافع ترین است. دو معرفت کدومه؟ بین دو معرفت کدومه؟ انفع المعرفتین نافع ترین دو معرفته. تو دو معرفت معرفت نفس نافع ترینه. این دو معرفت کدوم هست؟ سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفس هم، آیات خودمون رو در آفاق و انفس به شما نشون میدیم. معرفت و نفس انفع المعرفتین، نافع ترین این آفاق و انفس این معرفت انفسه، معرفت به جان خودته، معرفت به جان خودته. چون در این سیر و سفر که در جان خودت میکنی به حقیقت آفاق علم پیدا میکنی، به حقیقت آیات آفاقی علم پیدا میکنی، به باطن اونها عالم میشی، به باطن اونها عالم میشی. حالا جز این که آیات کبرای الهی رو که معرفت در نفست هست شهود میکنی، به این آیات صغرا هم واقف میشی. لذا انسان به یه مرتبه میرسه، گفتیم با آنها خواست گیاهان براش منکشف میشه، هر گیاهی رو که میبینه میدونه میفهمه این چه خاصیتی داره. شما تو کتب طب قدیم بخونید خیلی خواصی نوشتن، نمیدونم چیه، هندی رو بگیر بکوب آبش رو بگیر بخور، برای فلان چیز خوبه، نمیدونم فلان گیاهی که در کجا سبز میشه اینو به فلان زخم بمالی خوب میشه، ریشه فلان درخت، اینا همش تجربی نبوده که به دست بیاد، تجربی نبوده که اینها، اینا انسانهای الهی بودن که به این مراتب دست پیدا میکردن. هر گیاهی رو که میبینه خاصیت خودشو میگه و چه خواصی هست در گیاها، چه خواصی هست. شما حیوانات دید برن دکتر تالا بله، دامپزشکی هست مال کدوم حیوانات؟ حیواناتی که زیر دست انسان هست. اما حیوانات وحشی دامپزشکی دارن؟ نه. چرا؟ چون اونها از روی مزاجشون تشخیص میدن گیاهان رو، وقتی که مریض میشن میرن سراغ اون گیاهان، از اونا میخورن و خوب میشن. بذاریش حیوان وحشی دکتر نمیره. حالا اونا از اون طبیعتشون تشخیص میدن، مزاجشون میل میکنه به اون سمت، طبیعتشون میل میکنه. مثل اینکه شما دیده میگه حوث لیمو ترش کردن، مزاجت میل میکنه به اون طرف. نظر به ما هم گفته شده تا مزاجتون میل نکرده به چیزی نخورید. مزاجت وقتی غذا نمیخواد نگوی آقا سفره رو پنگ کردن، اون مزاج الان نمیخواد غذا، احتیاج پیدا کرد میخورن. که اگر انسان مزاجش معتدل باشه، اونچه که احتیاج داشته باشه خودش میل میکنه مزاج. منطور به شرطی که دنبال هوا و هوس نباشه، چرب و شیرین بخورم، ترش و شیرین بخورم. خود مزاج الان من فلان چیزو میخوام، میطلبه به اقتضای خودش. حالا خواص سنگ ها برش منکشف میشه. حالا شاید یه روزی بیاییم مثلا در مورد خواص سنگ ها بحث کنیم، ببینیم چه خواصی در سنگ ها هستش. خواص عجیب و غریب، خواص عجیب و غریبی در سنگ ها هست. بعد سنگ ها هستن شفا بخشی عجیبی دارن، خاصیت های عجیب و غریبی در سنگ ها هست. به جایی میرسه خواص حیوانات برش منکشف میشه، خواص اعداد، این عددها خاصیت داره، خواص حروف، حروف خاصیت دارن، حروف خاصیت دارن. شما تو کتابای جادوگری، حالا علوم غریبه میگیم جادوگری به لفظ عوامانه، علوم غریبه نگاه کنید، یه موقع مثلا چند تا به پشت سر هم نوشته، این خاصیت داره. یه وقتی کنار هم قرار میگیرن به این تعداد یه خاصیتی بروز میکنه ازش. لذا اون روایتی که جبرئیل به رسول اکرم فرمود، عرض کرد، گفت که هیچ سوره‌ای در قرآن نیست که حرف ف درش نباشه، همه این سوره ها حرف ف توشون هست مگر یک سوره، و اون سوره حمد، سوره حمد حرف ف درش نیست. حرف ف آفته، حرف ف آفته، و چون این حرف ف در سوره حمد نیست، سوره حمد خاصیت شفا بخشی داره، لذا برای شفا همیشه سوره حمد رو میخونن. میگن هفت حمد بخونیم پوت کنیم به طرف. مثلا امام صادق فرمود اگر بر مرده ای سوره حمد خوندی زنده شد تعجب نکن، چون حرف ف درش نیست. حالا چه خواصی تو حروف هست مگه؟ چه خواصی در حروف هست؟ خب اینا بر انسان منکشف میشه در سیر انفسی، حقایق عالم ماده، تا جایی که انسان مزاحی حالا عالم عقلی هم میشود. از سیر انفسی به سیر آفاقی میرسه. حالا اون کسی که سیر نکرده چی دیده و چی شنیده؟ انشاءالله جلسه بعد اگه در خاطرمون بمونه، این نوشته ای هست مال جناب ابن عربی، چیزهایی که در خلوت برای طرف پیش میاد میبینه، عوالمی که سیر میکنه، اونو میاریم از روش میخونیم جلسه بعد انشاءالله. ببینیم در سیر انفسی چیها به طرف دست میده. اون که سیر و سفر نکرده چی دیده بیچاره؟ حالا همه کره زمین هم که دور زده باشه، کشورهای خارجی و اروپایی و آمریکایی و این ور هم رفته باشه، وقتی که سیر روحانی نکرده گویا هیچ چیز ندیده. مثل این که طرف توی برجی باشه، توی برج، ولی توی یکی از اتاقای برج زندانیه، بهش میگن اگر همت کنی از این پله ها بری بالا، بری بالای برج، یک شهر عظیمی زیر پاد میبینی. چیا میبینی از بالای این برج؟ تا اونجا نرفتی ندیدی، انگار هیچی ندیده ای. تو این اتاق هرچی دور بزنی، گوشه هاشو دور بزنی، بری بالای برج، میفهمی هیچی ندیده ای. اون موقع میفهمی. الان آقا طرف سیر و سفر کنه، هند میره، پاکستان میره، آمریکا میره، این همه چیز میبینه. ولی اون کسی که سیر روحانی کرده میفهمه خلوت گزید را به تباشا چه حاجت است. چی میبینن اونها؟ چرا باید ببینیم خودمون؟ موقع میفهمیم. خاطر اینه که هیچ وقت خلوت دلشون نمیخواد بیان بیرون، چون دارن سیر میکنن، دارن پرواز میکنن، دارن لذت ها میبرن. شاید ما هم پرواز در میاریم، پرواز میکنیم، انشاءالله سیر میکنیم. ما هم انسانی، آرزوهامون باید یواش یواش تغییر کنه، باید آرزو کنیم که یه روزی معراج بریم، آرزو کنیم یه روزی با ملائکت الله هم صحبت بشیم. آرزوهامون باید الهی و نورانی باشه. آرزوهای خاکی و شیطانی به درد نمیخوره. یواش یواش باید این جلسه که میاییم شستشو بشیم، پاک بشیم، الهی بشیم و آهسته آهسته همه چی تو این عالم تدریجا صورت میگیره. آهسته آهسته به درجه برسیم که بتونیم آسمانی بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Wow.